ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 10 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 29 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده ادامه ویژه برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا هستید. سلام گرم ما به شما شنوندگان وفادارمون در ایران و جهان. الهی روانشاد هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. وزیر کشور ایران میزان مشارکت نهایی در انتخابات هفتم اسفند در کل کشور را 62% و در تهران 50% اعلام کرد. آقای رحمانی فضلی در یک نشست خبری گفت همان 30 نفری که پیشتر اسامیشان اعلام شد رأی تهران را برای ورود به مجلس شورای اسلامی به دست آوردند. در ادامه این مجله خبری ویژه بیشتر درباره صحبت‌های وزیر کشور ایران و نتایج انتخابات هفتم اسفند در ایران خواهید شنید. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود پرداخت کمک‌های ایران به مردم فلسطین را بر اساس توافق میان تهران و نمایندگان به گفته او قانونی و مشروع مردم فلسطین دانست. پیشتر سفیر ایران در لبنان گفته بود جمهوری اسلامی به خانواده فلسطینی‌هایی که در جریان اعتراض‌های ضد اسرائیلی کشته شدند یا آنها که خانه‌هایشان را اسرائیل خراب کرده است هزاران دلار کمک مالی می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی این اقدام ایران را دخالت در امور داخلی خود دانسته و با آن مخالفت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این تصمیم ایران را نشانه ای از ادامه کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های به گفته او تروریستی حتی پس از توافق هسته‌ای توصیف کرده است. پلیس مقدونیه روز دوشنبه با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از نارنجک‌های بی‌حس کننده تلاش کرد مانع از ورود پناهجویان در مرز این کشور با یونان شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این اتفاق پس از آن روی داده است که نزدیک به 500 پناهجو با شعار مرزها را باز کنی تلاش کردند با شکستن حصارها در مرز ایدومنی وارد مقدونیه شوند. یونان میگوید به دنبال ایجاد محدودیت‌هایی در ورود پناهجویان به مقدونیه بیش از 22,000 نفر پشت مرزهای این کشور در خاک یونان تجمع کردند. کشورهای منطقه بالکان و اتریش در روزهای اخیر محدودیت‌های شدیدی در ورود پناهجویان به این کشورها ایجاد کردند. اعمال این محدودیت‌ها باعث بروز اختلافات شدید در میان کشورهای اتحادیه اروپا شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران شرکت مردم در انتخابات اخیر را باعث ایجاد تلقی جدید از جایگاه ایران در صحنه بین المللی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر آقای لاریجانی روز دوشنبه در صحنه علنی مجلس ایران با اشاره به آنچه حضور یک پارچه ملت در انتخابات نامید گفت این حضور وزن ایران را در صحنه بین المللی بالا میبرد و تلقی جدیدی از جایگاه ایران ایجاد میکند. برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر با اشاره به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب از نحوه برگزاری انتخابات در ایران انتقاد کرده و آن را غیر آزاد توصیف کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته آینده به 6 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه سفر میکند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای ظریف قرار است در این سفر به کشورهای سنگاپور، تایلند، برونئی، اندونزی، نیوزیلند و استرالیا برود. خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار است یک گروه پرتعداد از مسئولان و فعالان اقتصادی آقای ظریف را در این سفر همراهی کنند. و شمار کشته‌های 2 بمب‌گذاری انتحاری در روز یکشنبه در شهرک شیعه نشین صدر در بغداد به 73 نفر رسیده است. مقام‌های دولت عراق با اعلام این خبر گفتند 5 نفر نیز در جریان این انفجارها مفقود شده و 112 نفر نیز در بیمارستان بستری شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را که با محکومیت شدید حیدر عبادی نخست وزیر عراق روبرو شده بر عهده گرفته است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. تازه ترین خبرها را می شنیدیم. گزارش، تحلیل و گفتگوهای مختلف در ارتباط با انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در این برنامه پیش بینی شده. اما نخست بریم به سراغ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی و از او بشنویم تازه ترین خبرها را. آقای مهرابی، اجازه بدید که در مورد انتخابات با شما همراه باشیم و تازه ترین خبرهای انتخاباتی رو بشنویم. وزیر کشور امروز مصاحبه مطبوعاتی داشته. در مصاحبه او چه نکاتی مطرح شده؟
آقای رحمانی فضلی درصد مشارکت در تهران را حدود 50% و درصد مشارکت در کل کشور را حدود 62% اعلام کردند که درصد مشارکت در تهران قابل پیش بینی بود بر اساس چه نظرسنجی ها و چه به هر حال نشانه های دیگه. درصد مشارکت در کل کشور نظرسنجی ها متفاوت بود، برخی همین حدود 60% را اعلام کرده بودن، اما خود آقای رحمانی فضلی اعلام کرده بود که 65-70% چه بر اساس نظرسنجی ها و چه بر اساس برآورد خودشون. به هر حال ممکنه که به دلیل وزارت کشور یا حالا بخش هایی که نظرسنجی کردن در مورد برآورد نظرسنجی در برخی از حوزه های انتخابی برآورد دقیقی نداشتن. از سوی دیگه بر اساس آماری که پیش از این اعلام شده بود، مشارکت در انتخابات مجلس نهم 64% اعلام شده که این دوتا با هم دیگه همخوانی نداره، یعنی باید قاعدتا باید یکی از این آمارها درست نباشه. پیش از این منتقدان وزارت کشور دولت آقای احمدی نژاد رو متهم می‌کردن که به نوعی با جابجایی تعداد واجدین شرایط و کاستن از اونها آمار را بالا پایین کرده و مشارکت واقعی در انتخابات مجلس نهم 64% نبوده. این درصد مشارکت تا حدودی با مشارکت‌ها در انتخابات دیگه همخوانی داره، به طور مثال در انتخابات مجلس ششم یا مجلس پنجم که بالاترین میزان مشارکت رو داشته. البته آقای رحمانی فضلی خیلی محتاطانه عمل کردن، به جز درصد مشارکت در مورد بیان درصدهای دیگه خیلی آمار دقیقی ندادن و گفتن که به هر حال ممکنه یک آماری بدن و بعدها اشتباه باشه، برای همین گفتن که آمار تکمیلی رو بعدن وزارت کشور در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. نکته دیگه ایشون این که فشارهایی که پیش از این مطرح بود که بر وزارت کشور اومده که به نوعی حالا در انتخابات مجلس خبرگان رهبری یا برخی از حوزه‌های انتخابیه به نوعی صندوقی باطل بشه و یا نتایج تغییر بکنه، همه این فشارها رو تکذیب کردن و گفتن که به هر حال وزارت کشور زیر فشار نرفته و به هر حال شایعه‌ها در این باره صحت نداره. آخرین خبری هم که اعلام کردن، یعنی در واقع ایشون خبر هم دادن که نتایج تهران و در مجلس و مجلس خبرگان رهبری نهایی هست و به این ترتیب در مجلس 30 نفر فهرست مورد حمایت گروه‌های اصلاح طلب یا فهرست مشهور به امید به مجلس را پیدا کردن و در مجلس خبرگان رهبری هم آقای هاشمی رفسنجانی اول هستند و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 16 شدند و محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و محمد تقی مصباح یزدی از راهیابی مجلس خبرگان رهبری باز ماندند.
آقای مهرابی، گرایش سیاسی نمایندگانی که از دیگر شهرها به مجلس راه یافتند چه هست و چگونه است؟
در با گرایش سیاسی نمایندگانی که حتی در شهرهای بزرگ به مجلس راه پیدا کردن در برخی از حوزه‌های انتخابی با تهران همخوانی نداره، به طور مثال در مشهد اصولگراها به مجلس راه پیدا کردن، در تبریز یک توازنی بین اصولگراها و اصلاح طلبا برقرار بوده، چه دو نفری که در مرحله اول راه پیدا کردن که یکیش نماینده اصلاح طلب تبریز در مجلس نهم هست و دیگری استاندار تبریز در دولت آقای احمدی نژاد، نفراتی که به مرحله دوم رفتن هم در بینشون اصولگرا هستن و هم اصلاح طلب. در اصفهان بیشتر اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا کردن، در شیراز هم افرادی که فعلا به مجلس راه پیدا کردن اصلاح طلب هستن و انتخابات در مرحله دوم رفته. با توجه به اینکه در این انتخابات یک سری افراد مستقل هستند و یا به هر حال گرایش سیاسی چندان مشخصی رو ندارن، معمولا همه گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنن که این گروه‌های مستقل رو به گروه سیاسی خودشون محسوب بکنن، به طور مثال رسانه‌های اصولگرا میگن اصولگراها اکثریت دارن و رسانه نزدیک به اصلاح طلبان میگن که اصلاح طلبان اکثریت رو دارن. ولی اگر ما موضوع اصلاح طلب یا اصولگرا نبینیم و فهرست حامیان دولت ببینیم و مخالفان دولت، میشه گفت که حامیان دولت اکثریت رو خواهند داشت، چرا که گروهای مانند صدای ملت یا گروه‌های دیگه برخی از نمایندگان مستقل در شرایطی اگه فشاری برشون نباشه یا به هر حال نخوان که تابع ملاحظات بیرون مجلس باشن، معمولاً حامی دولت خواهند بود.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم و در مورد خبرهای انتخاباتی از او میشنیدیم. سپاسگزارم.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
با گذشت 3 روز از انتخابات مجلس شورای اسلامی، تقریبا ترکیب جناح‌های مختلف راه یافته به مجلس مشخص شده. این مجلس جدید چگونه همکاری میتونه با دولت داشته باشه برای خروج از رکود؟ نگاهی داریم به روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و آنچه درباره نتایج انتخابات نوشتن و همچنین نگاهی خواهیم داشت به 5 چهره سیاسی که در طول 9 دوره مجلس شورای اسلامی ریاست اون رو به عهده داشتن. و روزهای مهم و جنجالی مجلس نهم را هم مرور خواهیم کرد. اما نخست، پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تقریبا در همه نقاط کشور، نتایج انتخابات مشهد اما هنوز مورد اختلاف است. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی در مشهد، از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در مشهد و علل تأخیر در اعلام نتایج در این شهر پرسیده است. محمد صادق جوادی حصار:
عوامل تأخیر رو از 2 جنبه میشه بررسی کرد. یکی این که فرمانداری و جای دیگه این رو حاکی از دقت نظر و بررسی مجدد و تجمیع آرا به نحوی که بعدن اعتراضی توش نباشه اعلام کردن، و بعد عامل دیگه‌ش این بود که میگفتن تهران اعلام کرده تا به نتیجه نهایی نرسیدید آمار اعلام نکنید. همین باعث شده بود که اینا اومدن با تأخیر اعلام کنن نتایج مشهد. بحث بعد این که از مجموعه اطلاعات که داره میاد بیرون مقداری اختلاف هنوز هم باقی مونده. مثلا آقای استاندار در یک برنامه تلویزیونی یک شب قبل از اعلام نتیجه اعلام کرده بود که 1,350,000 رأی ما از مردم گرفتیم. الان که رأی شماره شده و اعلام شده 1,100,000 رأی اعلام شده. تقریبا 160,000 رأی، 70,000 رأی بار اعلام بشه که این جزء آرای باطله است، جزء آرایی است که مخدوش اصلا تو اون شمارش اولیه‌ای که آقای استاندار اعلام کردن رأی زیادی اعلام شده. بالاخره این حجم رأی میتونه مناسبات به هم بزنه، یعنی اینجوری نیست که از کنار این حجم رأی به راحتی بشه گذشت.
آقای جواد حصار، یعنی الان هنوز نتیجه مشهد رو نمیشه نهایی ارزیابی کرد؟
هنوز وزارت کشور اعلام نکرده، یعنی به عنوان قطعی شورای نگهبان تایید نکرده رأی رو. تا الان که من دارم صحبت میکنم تو روزنامه خراسان امروز رأی چاپ شد، اعلام کردن رأی.
خب ترکیب آرا الان چطوریه؟
ترکیب آرا الان در مشهد لیست پایداری رأی آورده، 4 تا از همون آدمای قبلی هم به اضافه آقای شیران که اضافه شده بهشون. یه اتفاق خیلی جالب افتاده در مشهد، مثل بقیه جای کشور مشارکت بالایی وجود داشت. دوم اینکه در مشهد مثل بقیه مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ رأی لیستیه. در مشهد هم لیست اصلاح طلب و اصولگرایان با هم دیگه مبارزه جدی داشتن. نظرسنجی هایی که قبل از انتخابات حتی توسط ستادهای اصولگرایان صورت گرفته بود، حکایت از این داشت که اکثریت مردم مشهد از وضع مجلس موجود خیلی راضی نیستن، یعنی اونایی که خواستار تداوم این مجلس با همین روی کرده خاص بودن و به ویژه نمایندگان مشهد که اینا اشتهار داشتن به مخالفت با برجام و روی کردهای منطقی دولت روحانی، در این نظرسنجی ها کمترین رأی رو داشتن.
آقای جوادی صاحب، باید نتیجه گرفت که در آرای مشهد دست برده شده؟
من نمیتونم این نتیجه رو بگیرم الان، یعنی اصلا در فکر اینم نیستم. بحث اینه که این سوال رو باید مسئولین پاسخ بدن، یا حداقل افکار عمومی مشهد قانع بشه در برابر این مسئله که چه اتفاقی افتاده. اگر حجم وسیعی از مردم اومدن پای صندوق‌های رأی دادن و بخش قابل توجهی، یعنی بخش تعیین کننده ای از این مردم قبل از انتخابات تغییر نمایندگان بودن بر اساس اصلا